با درود فراوان به همراهان گرامی، امیدوارم که ملاقات تازه‌ای با خدا داشته باشید و بهترین ها براتون رقم زده بشه. همه راه‌های انسان در نظر خودش درست است، اما خداوند است که دلها را می آزماید. در قسمت قبلی خواندیم پیام خدا متناسب با نیاز شخص خواهد بود. ولی در مورد سخن گفتن خدا، حقیقت اینه که ما به خدای خدمت میکنیم که در طول تاریخ سخن گفته و امروز نیز همچنان سخن میگوید و خواهان سخن گفتن با ماست. امروز ما بقیه مطالب را با هم مطالعه میکنیم. هنگامی که خدا خاموش است. ولی اگر هیچ پیامی از خدا شنیده نشد چی؟ گاه هنگامی در سکوت به انتظار شنیدن از خدا می نشینیم. احساس می کنم که آسمان سکوت مطلق اختیار کرده. انگار کسی در خانه نیست. در چنین مواقعی احساس کردم که بسیار نادانم و از خود پرسیدم که آیا سوال نادرستی را مطرح کردم؟ آیا توقع دارم که خدا به این سوال ابلهانه‌ام جواب بدهد؟ آیا خدا واقعاً حرف‌هایم را می‌شنود؟ پس از اینکه مدتی به این موضوع فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که جای ناراحتی نیست. اگر گهگاه خدا تصمیم به سکوت بگیرد، گاه خدا سکوت اختیار می‌کند. او دستگاه جوابگو نیست، بلکه وجودی زنده است و زمانی سخن میگوید که حرفی برای گفتن داشته باشد. گاه از همسرم میپرسم عزیزم، صحبتی هست که وقت نشده با من مطرح کنی؟ سوال من این فرصت را به همسرم میده که اگر حرفی داره بزنه، ولی او را وادار به این کار نمیکنه. گاه وی میگوید نه، چیز خاصی نیست. این جواب هیچ اشکالی نداره. البته اغلب همسرم چیزی برای گفتن داره. همچنان که خدا نیز هر وقت او را به سخن گفتن دعوت می کنم پیامی برای من دارد. گوش خود را برای شنیدن صدای خدا تیز کنیم. می دانم که امروز نیز خدا با قوم خود سخن می گوید و معتقدم که ما به دو دلیل صدای او را دیگر نمی شنویم. بدیهی ترین دلیل این امر آن است که برای شنیدن صدای خدا زحمتی به خود نمی دهیم. ما در برنامه زندگی خود اوقاتی را برای سکوتی که لازمه ارتباط با خداست در نظر نگرفته ایم. با خود رو راست باشید. کی تلویزیون و رادیو و دستگاه پخش سی‌دی خود را خاموش می کنید و در خانه صدایی مگر صدای موتور یخچال شنیده نمی شود؟ چه وقت صدای مشغله های ذهنی خود را که مملو از اعداد و ارقام و ماشین ها و کلمات و طرح ها و غیر است خاموش می سازید؟ چه وقت در سکوت و آرامش خود را در دستان خدا قرار می دهید؟ چه وقت رسماً از او دعوت می کنید تا با شما سخن بگوید؟ آیا انضباط خلوت گزینی را در برنامه زندگی خود گنجانیده اید؟ این کار را بکنید. البته این کار نیز مثل هر کار دیگری اوایل سخته، اما رفته رفته به اون عادت خواهید کرد و سرانجام روزی میرسه که اگر یک روز با خدا خلوت نکنید احساس میکنید که تعادل زندگیتون به هم خورده. غیر از اختصاص دادن وقتی برای شنیدن صدای خدا، آیا هر روز گوش خود را برای شنیدن صدای او تیز می کنید؟ اتومبیل سازمانی یکی از دوستانم مجهز به یک رادیوی دو موج، دستگاه پخش سی دی، تلفن و یک وسیله ارتباط سیاره که وی پیام‌های او را زیر نظر داده. پیام های این دستگاه با صدای بسیار پایینی پخش می شوند. اغلب پیش اومده که وقتی با دوستم جایی می رفتیم و در اتومبیل مشغول صحبت و گوش کردن به موسیقی بودیم، ناگهان وی خم شده و میکروفون رو برداشته و گفته بفرمایید. مسئله پیش اومده؟ من هرگز در بین آن همه صدایی که در اتومبیل او وجود دارد صدای این وسیله را نمی شنوم. اما دوستم گوش خود را به شنیدن این صدا عادت داده. وی همچنان که صحبت می کند و به موسیقی گوش می دهد حواسش به پیام های دستگاه است. می توان حساسیتی مشابه نسبت به صدای ملایم روح القدس در خود ایجاد کرد. می توانیم در طول روز همچنان که به کارهای روزمره خود مشغولیم هوشیاری خود را نسبت به هدایت‌های خدا حفظ کنیم. مفهوم زیستن به روح غلاطیان باب 5 آیه 16 همین است. دقیقه به دقیقه. البته هدایت‌های ناگهانی را نمی‌توان جایگزین اوقاتی کرد که بدون تعجیل با خدا خلوت می‌کنیم. در واقع من تنها مواقعی چنین هدایت‌هایی را دریافت می‌کنم که به طور منظم و مرتب مدتی از وقت خود را به سکوت و خلوت با خدا اختصاص می‌دهم. ولی این نوع هدایت‌ها جداً عالی هستند. فرض کنید با اتومبیل به طرف فروشگاه در حرکتید که ناگهان بی هیچ مقدمه احساس می‌کنید خدا از طریق روح القدس خود می‌فرماید از اینکه فرزند من هستی خوشحال نیستی؟ از اینکه خانواده در آسمان داری خوشحال نیستی؟ خوشحال نیستی که هم اکنون با تو هستم؟ آیا در حضور من احساس آرامش و امنیت نمی‌کنی؟ وقتی خدا چنین کلماتی به ما می‌گوید به نظر می‌رسد که دنیای اطراف ما به یک باره از نظرمان محو می‌شود و اتومبیلمان تبدیل به عبادتگاهی می‌گردد که در آن ما و خداوند از مصاحبت با یکدیگر لذت می‌بریم. واقعاً سر در نمی‌آورم که مردم چطور حاضرند چنین لحظاتی را در زندگی خود از دست بدهند. گوش بدهید و اطاعت کنید. دلیل دیگر نشنیدن صدای خدا ممکنه این باشه که اولا برنامه‌ای برای اطاعت از او نداریم. خدا سخن میگوید اما ما گوش میدهیم و سر تکان میدهیم و میگوییم اه چه جالب. مسئله این است که اگر از هدایت‌های روح القدس پیروی نکنیم ممکنه که او دلیل برای ادامه کار خود نبینه. فصل بعد تماماً درباره این است که صدای خدا را تشخیص بدهیم و تصمیم به پیروی از او بگیریم. افرادی که فرصت‌هایی برای روح القدس ایجاد می‌کنند تا با ایشان سخن بگویند می‌دانند که زندگی مسیحی ماجرایی ادامه دار و مملو از امور نامنتظر و هیجان انگیز و اسرارآمیز و چالش طلبانه است. اگر فکر و قلب خود را به روی هدایت‌های خدا بگشاییم، از کاری که او خواهد کرد، انگوش به دهان خواهیم ماند. خدا بیش از آنچه فکر می‌کنیم، برای ارتباط با ما تلاش می‌کند. نمی‌دانید که زندگیتان چقدر غنی‌تر و پربارتر و هیجان انگیزتر و مؤثرتر خواهد بود. هرگاه تصمیم بگیرید که برای شنیدن صدای خدا سکوت اختیار کنید، برای شنیدن هدایت‌های الهی هوشیار باشید و از آنها اطاعت کنید. فصل 14 با هدایت‌های الهی چه کنیم؟ چند سال قبل پس از جلسه خسته کننده سوار اتومبیلم شدم و از پارکینگ کلیسا به طرف راه خروجی حرکت کردم. همین که به راه افتادم از گوشه چشم شخصی را دیدم که وارد محوطه پارکینگ می شد. در اون چند دهم ثانیه فکری به ذهنم خطور کرد که احساس کردم باید هدایتی از جانب خدا باشه. فکری که به ذهنم آمد این بود که برم و به شخصی که از کنارش عبور کرده بودم کمک کنم. اول پیش خودم گفتم آخه چرا؟ این شخص که ظاهرا مشکلی نداره. سپس از خود پرسیدم خب حالا چرا من؟ آن روز هم مطالعه کرده و هم روی موازه کار کرده بودم و همین که به چند نفر مشورت داده و جلسه ای را رهبری کرده بودم و خلاصه خدمت اون روز خود را به انجام رسانده بودم. میخواستم به منزل برم. به این ترتیب در حالی که بی اطاعتی خود را نسبت به این هدایت کوچک خدا توجیه می کردم، مسیر خونه را در پیش گرفتم. اما روح القدس به اصرار خود ادامه داد. وقتی به علامت ورودی جاده رسیدم، به قدری ناآرام و بیقرار بودم که گفتم دیگر تحمل این وضع را ندارم. اطاعت. حتی با اینکه خستم و نمیدانم چرا باید این کار را بکنم، فشار و استرس کمتری دارد تا بی اطاعتی. این بود که دور زدم و کنار شخص مزبور که هنوز در مسیر جنوب در حرکت بود توقف کردم. پنجره را پایین کشیدم و با کمرویی گفتم خدمتی از من برمی آید. می خواهید شما را به محل اتومبیلتان برسانم؟ پارکینگ کلیسای ما بزرگ است و مردم اغلب فراموش می کنند که اتومبیل خود را کجا پارک کردند. بدین ترتیب زنی که تا به حال او را ندیده بودم با خوشحالی پیشنهادم را پذیرفت. وی همین که می خواست از من تشکر کند و از اتومبیل خارج شود گفت امشب در بولتون کلیسا خواندم که به شخصی برای اداره امور دفتری کلیسا نیاز دارید. احساس می کنم که خدا مرا برای این خدمت هدایت می کند. نظر شما چیست؟ چند کلمه درباره این موضوع گفتگو کردیم و سپس هر یک به راه خود رفتیم. آن شب هیچ نمی توانستم تصور کنم که کمک به شخصی که احتمالاً نیازی به کمک من نداشت تا چه اندازه‌ای می توانست زندگی و خدمت مرا تحت تأثیر قرار بدهد. عاقبت این خانم به پرسنل ما ملحق شد و به مدت قریب به 10 سال وفادارانه خدمت کرد. در این فکرم که اگر به هدایت آن شب خدا عمل نمی کردم چه اتفاقی می افتاد؟ هدایت‌های شخصی. یک بار که در کنفرانسی در کالیفرنیای جنوبی شرکت کرده بودم، اواسط عصر به دلیل عجیب احساس کردم باید در کارگاهی که علاقه به آن نداشتم شرکت کنم. کارگاه در ساختمان دیگری واقع بود و در حالی که به سوی آن در حرکت بودم به مرد جوانی برخوردم و با او شروع به صحبت کردم. وقتی با هم مشغول صحبت بودیم تحت تأثیر خوشقلبی او قرار گرفتم و متوجه شدم که خدا قلب ما دو نفر را به یکدیگر نزدیک می‌کنه. به مدت چند ماه با یکدیگر مکاتبه داشتیم. سپس با هم دیگه ملاقات کردیم. این شخص سرانجام به پرسنل کلیسای ما ملحق شد و یکی از مؤثرترین خدمات جوانان را در کل کشور به وجود آورد. وقتی خدا به ما می‌فرماید که به فلانی نامه بنویسیم، بهمانی را ببینیم، فلان مقدار هدیه بدهیم و کاری را شروع کنیم یا تمام کنیم، لزومی ندارد که این امور به عقل ما راست بیایند. برخی از مهمترین تصمیمات زندگی من از چشمانداز دنیوی هیچ معنایی نداشتند. اما من فهمیدم که نمیتوانم به هدایتهای الهی بی اعتنا باشم. روزی یکی از مشایخ کلیسا به من تلفن کرد و گفت خدا در دلم گذاشت که بهت تلفن بزنم. ببینم مشکلی چیزی نداری؟ جواب دادم مشکلی که از آن با خبر باشم نه. وی گفت بسیار خوب، قصدم فقط اطاعت از خداوند است. میخواستم بهت زنگ بزنم و تشویقت کنم. همین. خوشحالم که وی به من تلفن زد و این حرف ها را گفت. هرچند علت این هدایت بر هر دوی ما پوشیده بود. من هرگز به تشویق شدن اعتراضی ندارم و خوشحالم که این شخص از روح القدس اطاعت کرده بود. وقتی خدا از ما میخواهد که کاری را انجام بدهیم تا وقتی این خواسته مغایر با کتاب مقدس نیست نیازی به درک آن نداریم. در اینجا تنها کاری که باید انجام بدهیم این است که از خدا اطاعت کنیم و ایمان داشته باشیم که وی از اطاعت ما برای اجرای خواستش استفاده خواهد کرد. هدایت‌های الهی مسائلی بسیار شخصی هستند. هم من چنین هدایت‌هایی را دریافت می‌کنم و هم شما. ولی تا وقتی موضوع آنها را برای کسی مطرح نکنیم، کسی نخواهد دانست که با آنها چه می‌کنیم. ممکن بود من از عمل به اراده خدا خودداری می‌کردم و به آن زن در محوطه پارکینگ کلیسا کمک نمی‌کردم. کسی هم متوجه این موضوع نمی‌شد. همچنین ممکن بود از رفتن به کارگاهی که علاقه به آن نداشتم نیز اجتناب کنم و احساسی را که خدا در دلم گذاشته بود نادیده بگیرم و هیچ کس هم از این موضوع خبردار نشود. در واقع اگر توجهی به این هدایت ها نمی کردم، هرگز نمی فهمیدم که چه چیزی را از دست دادم. اگر به این هدایت ها اعتنا نمی کردم، چطور می فهمیدم زنی که در محوطه پارکینگ دیدم همان معاون لایق امور اداری کلیساست و یا از کجا می فهمیدم که در راه خود به سوی کارگاه به بهترین خادم جوانان برای کلیسای خود برخواهم خورد. می توانم پشت سر هم داستانهایی از هدایتهایی نقل کنم که خدا از من و دیگران به عمل آورده. همچنین می توانم نتایج در خور توجه اطاعت از هدایتهای الهی یا بی اعتنایی به آنها را نقل کنم. ولی هدف نقل این داستان ها نیست، بلکه سوال اصلی این است: با هدایت هایی که دریافت می کنید قصد دارید چه کنید؟ دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. دعا می کنیم: خداوندا، خدای من، تنها تو را دوست می دارم، تنها تو را پیروی می کنم، تنها تو را می جویم و تنها آماده خدمت به تو هستم، زیرا تنها تو عادلانه حکومت می کنی و من آرزومندم که تحت اقتدار تو باشم. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.